بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجة الاسلام والمسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 42، دهم اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چند تا مطلب دادیم برای تحقیق، عزیزان زحمت کشیدن حالا مطالب رو فرستادن من بخونم. از و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک، گفتیم یکی از مطالبی که مشخص میکنه در این آیه و صریح آیه هست اونی که ارتباط با ملائکه مخصوص به انبیا نیست، بلکه انسان‌های کاملی می‌توانند با رعایت مسائلی برگزیده بشن و متکلم بشن به کلام ملائکه. وحی به معنای وحی رسالتی و تشریعی منقطع شده، اما ارتباط ملائکه قطع شدنی نیست. مثلا اگر ما اعتقاد داشته باشیم امور عالم با ملائکه انجام میشه و ارتباط ملائکه با انسان مثل ارتباط اجن و شیاطین با انسان یه ارتباط مستمره که مستفاد از ادله عقلی و نقلی هست، نمیتونیم ارتباط ملائکه رو با انسان منکر بشیم. جنبه های ملکوتی هست، صدای باطنی هست، صدای ملائکه هست، ارتباط هم هست. این صریحشه، نه منحصر در رجال است نه در منحصر در انبیا است. این تا این جای آیه. بعد گفتیم حالا این ملائکه جبرئیل بوده یا غلبر جبرئیل بوده، بسیاری گفتن جبرئیل بوده و پس ارتباط با جبرئیل هم مخصوص با انبیا نیست، بلکه اون وحی الهی به معنای تشریع و پیام به معنای پیام رسالت مربوط به انبیاء الهی و رسولان الهی است. نبی شأنی دارد و رسول شأنی. من قبل از اینکه روایات فرق محدث و فرق محدث رو با نبی عرض بکنم، یه روایت رو خدمت عزیزان عرضه بدارم. یه روایت مشهوری هست از داستان لقمان که خداوند در قرآن ازش اسم میبره و سوره‌ای به نام لقمانه. آیات پیرامون حکمت او و مواعظ او در قرآن ذکر شده و در احادیث ما حجم بیشتری داره. در روایت داره که ملائکه الهی و فرشته وحی در ظهر و نماز ساعت نماز ظهر بر او نازل شد و پیغام خدا رو آورد برای نبوت، برای اینکه آیا لقمان میخوای نبی خدا بشی یا نه. این جمله رو دقت بکنید، میخوای نبی خدا بشی یا نه. ایشون عرضه میداره که اگر دستور خداست من دستور خدا رو اطاعت میکنم، چون نه قدرت مخالفت با اطاعت دارم و هم او حمایتم میکنه، اما اگر به اختیار خودم نه من علاقه به این کار ندارم. دقت بفرمایید، خب سوال اینه، خب لقمان اگه پیغمبر نبود چطور فرشته وحی برش نازل شده، چطور باش حرف زده؟ پس معلوم میشه بین وحی نبی، وحی رسول، وحی تشریعی، وحی که پیام خداست با عنوان حکم و دستور، غیر از وحی است که با او صحبت میشه برای امور دیگه. اینجا اومدن بگن اصلا پیغمبر میخوای بشی یا نه، اگر پیغمبر بودن، اگر ارتباط با ملائکه منحصر در پیامبر بودن، باید بگیم لقمان با همین ارتباط پیغمبر شد دیگه. و باز از اینجا معلوم میشه بعضی از افراد شأن نبوت دارن، مقام نبوت دارن، اما نبی نیستن. پس میتونن بعضی از کسا از بعضی از انبیا بالاتر باشن ولی نبی نباشن. البته در یک زمان بحثیست که آیا میتونه نبی باشه و کسی که مقامش بالاتره. اینجا چون نبوت قائلن بعضی وقتا برای هدایت و امامت و ارسال کل، اینجا میگن تقدیمه مفضول بر افضل معقول نیست اگر این مقام، ولی اصل نبوت به عنوان کسی که تلقی وحی میکنه. چند تا روایت در مورد فرق رسول و محدث عرض بکنیم. در روایات از امام صادق علیه السلام در مورد رسول و نبی و محدث سوال کردم، حضرت فرمود رسول کسی است که ملائکه بر او نازل می شود و از سوی خداوند به او وحی ابلاغ می کند و نبی کسی است که در خواب وحی می پذیرد و آنچه می بیند مطابق با واقع است و محدث کسی است که کلام ملائکه را می شنود و در گوش او قرار می گیرد و قلبش آگاه می گردد. یعنی در گوش قرار می گیره، قلب آگاه. دو تاست یا دو مدله؟ دو تا یک چیزه، یعنی چون می شنوه تو قلبش یعنی تصدیق میشه، اون صدایی که میشنوه به وسیله قلب الهام تصدیق میشه که این کلام حقه، یا این که نه، بعضی وقتا به گوشه، بعضی وقتا به دلش میفته. باز زراره میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عبد جبل کان رسولا نبیم من و کان رسولا نبیا. میگه از این آیه سوال کردم که او هم رسول بود هم نبی بود، من رسول و من نبی. خب اگه رسول همون نبیه، نبی همون رسول، تکرار تأکید چیه؟ این که در مورد این پیغمبر الهی فرموده قرآن هم رسول بود هم نبی بود، منظور چیه؟ از کدام رسول چیه، نبی چیه؟ قال الرسول نبی، قال النبی الذي يرى في منامه و يسمع الصوت، کسی که تو خواب میبینه و صدا میشنوه نبیه. ولا يعين الملک و الرسول، خود ملک رو با چشم نمیبینه، اما رسول کسی است که يسمع الصوت، صدا رو میشنوه، در منام هم میبینه ولی ملک رو میبینه. قلت الامام ما منزلته، گفتیم امام، از کدام امام چجوره؟ قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعين، اینم میشنوه ولی نمیبینه و معاینه نمیکنه. الملک ثم تلا هذه الآیه، بعد میگه این آیه رو تلاوت کرد. و ما ارسلناک من قبل که من رسول و لا نبی و لا محدث، این سه کلمه رو فرمود، ما نفرستادیم از قبل تو رسولی و نبیگی و محدثی. بعد ادامه آیه رو دیگه حضرت ظاهرا تلاوت نمی کن. باز روایت دیگه، چند تا روایت بخونیم بعد ببینیم فرقها چی میشه. سوال میکنه، قال ابو عبدالله علیه السلام الانبیا و المرسلون الا اربع طبقات، چهار طایفن انبیا و چهار دستن. فن نبی نبیون منبعون فی نفسه لا یعدو غیرها، یه نبی هست که خبری بهش میدن در مورد خودش، به کسی دیگه کاری نداره، ربطی به کسی دیگه نداره. یعنی تو خواب بهش میگن فلانی اینو بخور، اینو بپوش، اونجا برو، اینجا نرو، همین، چیزی بیشتر از این بهش نمیگن، یا یه احکامی براش باز میکنن. نبیه، خوب دقت کنی، نبیون منبعون فی نفسه لا یعدو غیرها و نبیون یرا فی النوم، یه نبی هست که در خواب میبینه و یسمع الصوت، صدا رو میشنوه، خوابم میبینه، ولا یعینه، تو بیداری نمیبینه، فل یقده، در بیداری، ولم یبعث الی احد، مبعوث به کسی نیست، و علیه امام مثل ما کان ابراهیم علی لوط، و همین گونه هست وضعیت امام، مثل اون مقامی که ابراهیم داشت علی لوط علیه السلام، یعنی کان ابراهیم علی لوط امام بود ها. و نبیون یرا فی منامه، نبی هست که در خواب میبینه، و یسمع صوت، صدا را میشه، و یعاین الملک، معاینه ملک میکنه، و قد ارسل الى طائفتن قل و اوکتو، فرستاده شده به سوی طوائفی، چه کم چه زیاد، که یونس یزیدون از سلاسین الفن سی هزار نفر، ببخشید، قال الله لیونس و ما ارسلنا الى مئت الف نو یزیدون، میگه سوال کردم، میگه که به 100 هزار نفر، بعد بیشتر، بعد حضرت فرمون یزیدون 30 هزار نفره، یعنی 130 هزار نفر بودن این لشکر و اون امت یونس، و علیه امامون، و بر این رسالت هم امامی هست، و علیه امامون مثل ما کان ابراهیم علی لوط، یعنی برای این چیز امامی هم هست، یعنی امام و مقتدایی هست، یعنی خود نبی امام داره، تعبیر رو دقت کنید، در این پیغمبر امام و علیه امامون والذی یرا فی نومه و یسمع الصوت، کسی که در خواب میبینه صدارم میشنوه و یعاینو فل یقظه، یقظه هم میبینه و هو امامون، خودش هم امامه، مثل اولی العزم، مثل اولی العزم. وقد کان ابراهیم علیه السلام نبیان و پیغمبر یه زمانی نبی بود ولی هنوز امام نبود، ولیس به امامن حتی قال الله، تا اینکه فرمود انی جائل کل الناس اماما، قال و من ذریتی، گفتم این مقام و ذریه، قال لا ینال عهد الظالمین من من عبد صنما، کسی که بت بپرسته، او وسنا لا یکون امام، کسی که بت پرستی کرده باشه در سابقه زندگیش شرک بوده باشه، این نمیتونه امام بشه. خب این تا اینجا. در مورد حدیث گفتن هر کسی که از طریق شنیدن یا وحی یا در خواب و بیداری به انسان برسه بهش میگن حدیث، میگه به من گفتن، با من حرف زده شد. یک بار امر قلبیه، تحدیث در روایات شنیدن صوت، افتادن در قلب، شنیدن امری قلبی است و با گوش ظاهر نیست بلکه با گوش باطن و قلب است و نیز از قبیل خطور کردن خاطری در دل نیست. تا عرفان شنیدن صوت شمرده شود الا به عنایت مجازی، آن هم مجاز دور از فهمیدن. این هم یه مطلبی که اینها آوردن از المیزان ظاهرن. به همین جهت علامه میگه که در روایات در معرفی تحدیث دو جمله آوردن، یکی شنیدن صوتی که افتادن در قلب، این هر دوتاش باید باشه. این حقیقت حدیثه، حقیقت تحدیث اینه و محدث با گوش خود فرا میگیرد، نظیر آنچه از صداهای کلام معمولی و سایر صوتهای عالم ماده میشنویم و یا به دیگران میشنویم، با این تفاوت که آنچه را محدث میشود غیر محدث نمیشنود، یعنی کسی کنارش باشه نمیشنوه. لذا میگن این شنیدن امر قلبی است. پس منظور شنیدن امر قلبی نه اینکه اون امر قلبی اسمشه، نه، میشنوه، واقعا صدا رو میشنوه، ولی بغل دستیاش نمیشنون، گوششون شنوایی این صدا رو نداره، ولی اون میشنوه، او دقیقا این صدا رو میشنوه به خاطر حالا تضعیف حیوانیت و قوت روحانیت که در وجودش افتاده، او زبیده داره و حقیقت رو تلقی میکنه. این تا مسئله حدیث. باز در مورد ملاک محدث بودن مطلبی رو باز اینها آوردن که صدای هاتف غیر رو بشنود لازم نیست هاتف صدا صاحب صدا رو ببینه. خلاصه اگرم بعضی وقتا فرشته رو دید این لازمه محدث بودن نیست. این مطلب دوم. میگه مطلب دیگری هم هست که امام در روایت از کلمه معاینه مشاهده که در آن را در مورد محدث نفی کرده مشاهده حقیقت فرشته باشد، نه ممثل شده او را، و بخواهد بفرماید شخص محدث حقیقت فرشته را نمیبینند اما ممثل شده را میبینند. آیات شریفه قرآن هم بیش از این دیدن مثال فرشته را در مریم هست را اثبات نمی کند. خب این بحثای بعدی که ما هنوز به آیاتش نرسیدیم که از قالت المرائکه، خب وقتی حضرت مریم اون رسول رب اومد و خبر بشارت عیسی را بهش داد، وقتی این فرد گفت ان کنت تقیا، وقتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا فتمثل لها بشرا سویا، وقتی گفته شد، پس او تمثل به صورت بشر سوی پیدا کرد. خب به حالی که روایات تصریح میکنه مریم نبی نیست، خود قرآن هم حرف از نبوتش نیست، پس دیدن ملائکه چی میشه که در روایات داره میگه؟ از اون طرف قرآن تصریح میکنه حضرت مریم او رو دید قشنگ رو، فتمثل لها بشرا سویا، مثل یک بشر سالم سوی یعنی کامل، حالا معتدل، تمثل پیدا کرد برای حضرت مریم، طوری که او ترسید از نامحرم بودن. اعوذ بالرحمن منکن کنت تقیا، به خدا پناه میبرم از تو. یعنی این حضرت مریم سی رو دیده فقط صدا نشنیده. این کیفیت فرق گذاری رو چجوری باید توجیه کنه؟ من از گروه تحقیق و اجزان باز میخوام ولی به روزم برسونن، خیلی هم دیر نرسونن، حالا یه فضای مجازی هم تعریف بکنن، خیلی مطالب نو. این سوالا رو تو یکی یکی با آدرس هم حتما بدن، پاورقی هم نه، هر مطلبی هر جا آوردن تیکه تیکش رو قشنگ بنویسن از ابتدا تا انتها، حالا شماره بزنم بگی از المیزان، این از فلانی، این از اونجاست، که من اگه خواستم مراجعه بکنم قبل و بعدش رو ببینم، جهتی رو ببینم، بعدن ببینم، آدرسم بدن، جلد صفحه آدرس بدن. این نکته. در مورد محدث و رسول و نبی به طور عام چند معیار در روایات گفته شده. اینم یه سالی من خاطرم اصلا نمیدونم، بر همین کلاس تفسیر بود پردازش کردیم، نمیدونم کامل گفتم یا ناقص، ولی اجمالا این چند محور مطرحه. یکی مسئله کیفیت ارتباط، کیفیت ارتباط به لحاظ کیفیت ارتباطی که بحث خواب یک نوع کیفیت، شنیدن یه نوع، دیدن یه نوع دیگه، این سه تا، این مطلب گفته شده. یعنی ما در مورد انبیا میتونیم بگیم نبی که شنید ندید، نبی که دید ولی مثلا نشنید، یا هر دو، یا مرتبه بریم بالاتر بگیم یه نبی که در خواب میبینه، تو بیداری معلوم است ببینه، اما کسی که تو بیداری ببینه تو خوابم میبینه، به این ترتیب. این سه مرحله ارتباط، سه مرتبه ارتباط ربط. مطلب دوم پیام. یک بار در مورد خودش و مسائل شخصیشه، یه بار در مورد دیگرانه. بزنید یه بیان دیگه بگیم، یک بار حکم و دین، شریعت، آیین، حکم الهی است، یه بار تبیین موضوعه. ما خیلی ساده بگیم شراب حرام است، انما الخمر والمیسر وانصاب رجس من عمل شیطان، یه حکم الهی است و یک پیام الهی است در مورد حکم. اما یه بار نبی میاد میگه این شرابه، این شی نجسه، این آلوده است، این آدم خوبی نیست، این که از آدم خوب باید پرهیز بکنید، یه حکم الهی است. اما این که این نجسه یا نجس نیست، این حرام هست یا حرام نیست، حکم این است. در روایات داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در کودکی مؤید بوده به ملائکه، حتی برخورد بدنی میکردن، دست پیغمبر چیزی که مثلا لقمه شبه ناک بوده نمیذاشتن دست پیغمبر به حرام بخوره، دست پیغمبر لقمه شبه ناک یاد گیره و پیغمبر پایین بره. اون داستان مشهوری که سفره انداختن یهود برای امتحان پیامبر، با روز اول گوسفندی رو از صاحبش غصب کردن، به زور ذبح کردن، اومدن وسط سفره قرار دادن، دور سفره چیزهای دیگه گذاشتن، پیغمبر رو دعوت کردن، در همون زمان حالا کودکی بوده یا نوجوانی بوده، تصریح روایت چیزی تو ذهنم نیست، ولی پیغمبر از همه سفره خورد، از اون گوشت وسط دست نزد. سوال کردن، حضرت فرمود که جبرئیل، حبیب من جبرئیل، دست منو منصرف میکنه، نمیذاره طرف این بره. پس نوع عمل کرد هم یه بحثه، ولی پیغمبر هنوز به پیامبری حالا نرسیده، چی بگیم، به رسالت نرسیده، مبعوث نشده، به بعثت نداشته، بعث نداشته، جهت داده نشده به اینکه کاری بکن در این عالم برای هدایت عمومی مردم، به بعثت. پس یک بار مسئله نوع ارتباط، خواب، شنیدن، دیدن، یک بار نوع پیام، حکم، حکم الهی، حکم الهی، حکم اوورده یا نه، یه مسئله رو میگین حرامه، این اینه، این اینه، ملکی او رو تأیید میکنه، مؤیده به ملکه، فلانی مؤید است. همین مطلبی که الان شنیدین که تأیید مؤید، وقتی دعبل شعر میخونه برای امام رضا علیه السلام، حضرت میفرماد روح القدس این رو به تو نازل کرد، یعنی ملک تأیید میکنه، مسدده. ملائکه بندگان خاص الهی رو تأیید تسدید میکنند، هدایت میکنند، همراهی میکنند و الهام میندازند در دلش، دلش رو منصرف میکنند. از این مراتب هم میتونه بره بالاتر. نوع پیام ایناست. مسائل موضوعات خارجیه، موضوعات خارجیه. پس یه بار اینو بهتره برگردم تو بخش اول دوباره تکمیل میکنم. پس به لحاظ محتوای پیام داده شده یه بار حکمه، یه بار مسئله خارجی رو بهش نشون میدن. این یه مطلب. به لحاظ مخاطب کلام یه بار مخاطب کلام خودشه و یا حق نداره به کسی بگه یا امر نداره به کسی دیگه بگه. اما یه بار دیگه نه، پیام به او گفتن که به فلانی بگو، قول ای پیغمبر بگو. یعنی مبعوث رسول، یعنی نبیی هست که پیامش واس خودشه. یه بار نه بهش گفتن اینو به دیگران بگو. همین روایت حضرت که فرمود که نبیون منبعون فی نفسه فلان، به کسی دیگه تعدی نمی کنه. یکی دیگه نه میبینه ولی باز مبعوث نشده، بعثت نداره. اما بعضی از انبیا بعثت دارن، مبعوث میشن. خود این بعثت هم یه بار پیام برای یک فرد داره. اعمالی که در مورد حضرت خضر نقل میکنن این گونه است ظاهرا. پیام های خاصی برای افراد داره، هدایت های خاصی برای افراد داره، میبره به فلانی میگه، به فلانی میگه، به فلانی میگه. اما به امتی تشریعی رسالتی نداره. نوع محتوا به این دو لحاظ بلکه سه لحاظ، لحاظ نوع ارتباط، پیام داده شده، مخاطب پیام، انبیا متفاوت میشن، متفاوت میشن. یعنی فعلا احتمالات هستیم. دوباره احتمالات رو مرور کنیم. پس یک بخش، بخش نوع ارتباطه. یکی الهام و خطور در قلبه، یا همون تسدید، تأیید، تأثیر در جهتگیری های انسان به طور نامحسوس. یعنی ارتباط، ارتباط نامحسوس بهره عملی میبره. یه بار نه ارتباط برقرار میشه، الهام در قلبه. یه بار شنیدن و دیدن، ارتباط در خوابه. یه بار ارتباط در بیداریه. در ارتباط در بیداری یه بار شنیدن صداست، یه بار معاینه است. این نوع ارتباطات. اما از حیث پیام یه بار مسئله خارجی، موضوع بیان، موضوع آگاه کردن فرد به اصل داستان فلان قضیه است که اینجوریه، داستان اینه، خبر قضیه رو بهش میدن. کمان که یا یه خبریه که بله، ملائکه میان به حضرت ابراهیم سلام میکنن، چون اینم یه داستان داره، معنا داره، معلوم میشه که امام داره، یعنی حضرت لوط. یعنی هر کس، هر پیامبری که پیامبر باشه، اول ملکی که میخواد بره به سوی اون پیامبر باید بره سراغ امام اون پیامبر. که این مسئله امامت هم مطلب خیلی مهمه که بهش خواهیم پرداخت. امروز شاید کل وقتمون همین بحث محدث بودن و نبی بودن بگیره. دزا میره اول به ابراهیم سلام میکنه، هیچ کاری هم نداره، خبرم بهش میده، صرف خبره، نه تشریع، نه حکم، نه هیچی. میگه ما میخوام بریم بلا رو اونجا نازل کنیم. یجادل اونا فی لوط، شروع کرد بحث کردن که لوط که اونجا آدم خوبیه، نحن اعلم و به من فیها، ما خودمون میدونیم که اونجا هست، الا منجون نجات پیدا میکنه، اهلش هم نجات پیدا میکنن، الا امرأته کانت من الغابرین، زنش نه، زنش جز ناجیان نیست، جز کسانی که نجات پیدا میکنه نیست. با این حساب مشخص میشه، دقت کنید، این وحیه، ارتباط ملکه. اما نه حکمی هست، نه تشریعی هست، نه بعثتی هست، روشنه؟ نه حکمی هست، نه هیچ. این مقدرات دارن میرن عملی رو انجام بدن، خبرشان به افرادی بدن، همش میره پیش حضرت ابراهیم. روشن شد؟ دقیق دقت بفرمایید. اگر دقت شده باشه، پس اینجا نوع پیام عادی تشریعی نیست، اما یک بار تشریع، تدوین، هدایت، بیان، بلاغ، ابلاغیه است، انذار، تبشیر، دعوت به حق. اینجا بحث تشریع، رسالت، بعثت، یه چیز دیگه است که توش بیان هست، حکم هست، تبیین هست، انذار هست، تبشیر هست. یه نکته، انبیای که رسول نیستن امر معروف نمی کردن. چرا؟ امر معروف لازمه دین خداست، هر کسی ظرفیت هدایت داره باید هدایتش کرد، لازمه عقل، فطرته. منظوم این که تشریع اینها به کلمات، به الفاظ، به عبارتهای خاص میشه رسالت، رسوله باید اینها رو هدایت کنه. البته باز دقت کنه، انبیایی بودن هدایت میکردن، اما تشریع جدید نداشتن، حکم جدید نداشتن، کتاب نداشتن. پس دقت بکنید، یه مسئله دیگه به وجود میاد، برا خودشه، برا دیگرانه، برا امر خارجیه، برا حکم الهیه، برا حکم الهیه، ولی تشریع جدیدی نیست. میگه این پیامو به مردم برسون، حکم جدیدی نیست، حکم انبیاء سابقه. ما مأمور به تبلیغ کتاب موسی است، مأمور به دعوت مردم به هدایت‌های حضرت حق برای بنی اسرائیل، اما حکم جدیدی نداره، کتاب جدیدی نداره، پیام جدیدی نداره، الا در بحث توحید، الا در بحث اخلاقیات، همان که در مورد حضرت عیسی قائلن که شریعت جدیدی نیورد، در احکام تشریع جدید نیورد، اما کتاب داشت، اولوالعزم، جز انبیاء اولوالعزم ذکر میشه، صاحب کتابه، اما کتابش تشریع نداره، چون آیین حضرت موسی رو تصدیق فرمود، احکام تصدیق شده، اما اخلاقیات داره، بشارت داره، دعا داره، مطالب دیگه داره. به لحاظ مخاطبم گفتیم چند دسته میشه. خب اینجا یه نکته، بعضی ها اعتقاد دارن پیغمبری که به حد معاین رسید دیگه رسوله. در حیث احتمالی ما میتونیم احتمال بدیم یه رسولی صدا بشنوه، در خواب ببینه، ولی رسول باشه به امت ها. در صورت های احتمالی ما ضرب کنیم صورت ها رو در هم، چند صورت میشه؟ کسی که الهام بشود رسول هم باشد. همه صورت ها رو، این صورت ها رو جدول رو در هم ضرب کنید، اگر این 4 تا شد یا 5 تا، این 3 تا شد، 15 صورت میشه. اگه 2 صورت دیگه هم باشه، باز 2 در 15 میشه، حالا ضرب در میشه 30 صورت میشه. 30 صورت میشه مسائل به لحاظ نوع ارتباط، به لحاظ نوع پیام، به لحاظ مخاطب. این 3 لحاظ رو در نظر بگیرید. ممکنه بعض صورتاش در عالم خارج منتفی باشه، یعنی بگیم ما رسولی نداریم که فقط با خواب رسول باشه، رسول لازمش اینه که حتما ببینه، کما که از بعضی از روایات در میاد، عزیزان با این نوع دستبندی اگر روایاتو دستبندی کنن، حالا فردا پس فردا زمان دیگه هم بهش برسیم، بعد نیست، روایات بیشتری رو ببینن و دستبندی کنن. 2 تا نکته که پرداخته شده اینه. حالا بحث رؤیت یک شبهه‌ای داره که همین آیه‌ای که تلاوت شد، فما تمثل لها بشرن سویا، میگن خب حضرت مریم که قطعا رسول نبوده، پیامبر ندیده، پیامبر نبوده، رسول هم نبوده. ما داریم که در روایات اون کسی که میبینه رسوله. نبی نمیبینه، حضرت مریم دیده، این رسول با قطعا رسول هم نبوده. حالا اگه بگیم نبی بوده، خبر داشته، وحی داشته، که اینم منتفیه، رسول نبوده، چون شأن زن نیست برای هدایت سراغ مردم بده، چون مردم نبی رو در دسترس میخوان، میخوان ازش الگو برداری کنن، جنگش رو ببینن، مواجهش رو ببینن، حضور اجتماعی بسیار بالایی رو از رسول میخوان. این از شأن و مقامی که خدا برای زن در نظر گرفته، یه خود فاصله داره، مقام و شأن زن بالاست ولی جایگاهش یه مقدار متفاوته. این رو چیجور باید توجیه کنیم؟ فتمثل لها بشرا سویا. مرحوم علامه اینجا اینجور میشه که این که تمثل پیدا کرده بشر سوی، منظور صورت انسانه، نه خود ملک، یعنی حقیقت ملک رو ندیده. حقیقت ملک دیده نمیشه، بلکه به صورت بشرسه، یعنی صورت حقیقی ملک برای غیر رسول یا غیر نبی خاص دیده نمیشه. اینجور توجیه دا کرده. آیا توجیه دیگه‌ای وجود داره یا نه؟ بگیم نه، اون کسی که هیچ وقت دیده نمیشه فرشته وحیه، جبرئیل رو کسی نمیبینه. و الا اگر من روحنا باشه، ملک روح باشه، نه، اون ابند صورت ملکوتی یک جوابه. یه جواب اینه که نه، اون ملکی که قابل معاینه نیست برای غیر رسول جبرئیله، یعنی جبرئیل قابل معاینه برای غیر رسول نیست. اینم یه پاسخ دیگه است. ببینید مفسرین احتمال دیگه ای هم دادن یا ندادن، پاسخ دیگه ای دادن یا ندادن. اینم مطلب بعدی که گفتم باید عرض بشه که مطلب درست بشه. مطلب آخری هم که میخوام بگیم در مورد امامه. رسالت مختزیش، خوب دقت کنیم، میخوام بگیم کدوم از اینا بالاترن، کدوم مقام از همه بالاتره. دقت بکنید، این که نوع ارتباط مهمه که ببینه یا بشنوه کدوم بالاتره. خب حیث معرفت اینه، اگر چیزی که حالا تصدیق قلبی و صدایی در قلب میفته، قلب، این ادراک قلبی، خب بعضی میگن از دیدن و شنیدن بالاتره. اگر کسی یعنی محسوس هم هست، حالا نکته هایی که به ذهنمون میاد، خاطر عزیزان هست که ما وقتی نکته خاصی به ذهنمون میاد عباراتمون به هم میریزه. یه جمله بگم، کی گفته که هرچی ارتباط عینی تر و آشکارتر شد دلیل برتریه؟ این اصلا از این روایت بیایم بیرون. آیا خدا به دلیل اینکه دیدنی نیست کوچیک میشه، یا دیدنی نبودنش علامت بزرگیشه چون بالاتر از حد دیدنه؟ آیا پیام‌های برتر الهی باید حتما محسوس و مرئی باشه، دیدنی باشه؟ یعنی اگر کسی ندید یعنی نوع ارتباطش بالاتره. خیلی از مفاهیم رو ما الان نمیشنویم نمیبینیم، اما با وجودمون حسشون میکنیم. یعنی دریافت‌های فراحسی بعضن از دریافت‌های حسی به مراتب بالاترن، اگرچه حسی نیستن، اگرچه محسوس نیستن. لذا هیچ دلیلی وجود نداره، مگر بعضی از این روایات که داره میگه، که حالا بعضی از روایات میشه اینجور تلقی کرد. خوب دقت کنین، از بعضی از این روایات میشه اینجور تلقی کرد که رسول که میبیند از نبی که فقط صدا رو میشنوه بالاتره، ولی این قابل مناقشه است. خود روش تأمل بکنید تا فردا ببینیم مطلب بیشتری میارید یا نه. من میترسم به بحثم نرسم، همینجا قطع کنم. فقط یه آدرس بدم، وقتی حضرت پیغمبر بالا میره بالا میره بالا میره، فکان قاب قوسین او ادنا، روایات معراج میگه جبرئیل گفت من یه قدم دیگه جلوتر برم میسوزم، پیغمبر رفت جلوتر. فاوها الی عبدهی ما اوها، این آیه رو شما یه دنبال بکنید ببینید این چه وحیه، این صداست، از جنس صداست، جبرئیل دیگه واسطه نیست. یعنی رؤیت ملک قطعا توش نیست، اصلا رؤیت دیگه معنا نداره اینجا. صدا هم شاید بشه گفت معنا نداره، ممکنه یه وحیی باشد و یه مقامی باشد که از همه وحیا و ارتباطا بالاتر باشه، اما نه دیدنی باشه نه شنیدنی باشه. گفت حلوای لنترانی تا نخوری ندانی. خود این لنترانی، این دیدنی نبودن، یه معنا و مفهوم بلندیست که باید دیده بشه و چشیده بشه، اما نه با این چشم سر، با یه چیز دیگه ای. اینجور نیست که ما بتونیم نتیجه بدون پیش‌فرض روایات فعلا داریم عرض میکنیم. از بعضی از ظهور روایات شاید این دراد که معلوم میشه. اگر کسی خوب دقت کنی، اگر کسی صدا رو شنیده با یکی که دیده، از اون این که دیده پایین تر باشه، نه خیر، شاید پیامی که شنیده از چیزی که دیده بالاتر باشه. ممکنه من یه عکس برای شما بفرستم، ممکنه یه حرفی با شما بزنم، ممکنه اون حرف من مهمتر و بالاتر و گویاتر و ارتباط عمیق‌تری باشه. ممکنه مجلس حضوری بعضی از مجلس غیر حضوری بعضی ارتباط و انتقال و مفاهیم منتقل شده به مراتب بالاتر باشه. لذا ما قبول نمی‌کنیم که رویای صادقه امام از وحی بعضی از انبیا پایین تر باشه. ابدا قبول نمی کنیم این رو، به دلائلی که الان داریم لابلاش بهش اشاره میکنیم. معنا نداره این. این مطلب اول. پس نوع ارتباط مگر روایتی تصریح بکنه که این برتره و اینکه خدا وقتی بالاترش میبره میبینتش، معلوم میشه ادراک فرد داره میره بالاتر. اما ممکنه مطلب مطلبی باشه که اصلا ملک نتونه توش واسطه بشه. اینو به صورت احتمال داشته باشید. مطلب دوم، این که به سوی کسی فرستاده شده باشه یا نفرستاده شده باشه، آیا اینم باز دلیل برتریه؟ باز اینجا ما مناقشه ای داریم. یعنی رسول بودن دلیل برتریه؟ بله، اگر فردی رسول نبوده بعد به مقامی برسه که شایستگی رسالت پیدا کنه، این ترقیه. اما اگر پیامی نباشه آیا این باز کم بوده؟ از این که بالاخره خداوند او رو واسطه کرده برای هدایت خلق نسبت به این که واسطه نبوده باشه برای هدایت خلق، اینجا یه مناقشه ای هست و قابل چیز هست. ولی باز نمیتونیم نتیجه بگیریم که فردی در امت که رسول نباشد از فردی در یه امت دیگه که رسول باشد جلوتر، معلوم نیست. این قابل، چون فرد شایسته تری وجود داره. یعنی از در یک حوزه قابل مقایسه است، بله برتره. تو یک حوزه قابل مقایسه است، بله برتره. اما با یه حوزه دیگه قابل مقایسه نیست. لذا نمیتونیم بگیم پیغمبری که در یک امت مبعوث نشد با پیغمبری که در یک امت دیگه مبعوث شد حتما این مبعوثه از اونی که مبعوث نشده بالاتره. اینم معونه زیادی میخواد، بلکه قابل اثبات نیست به این راحتی ها. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که باز از روایات در میاد صاحب کتاب بودنه. عرض کردیم یک حوزه، حوزه ارتباط از بحث تسدید و تأیید ملک، این یک حوزه است. تسدید و تأیید. دو، الهام، ارتباط. تسدید و تأیید یعنی همکاری عملی، اما ارتباط لفظی و ذهنی و عینی نیست. دو، الهام. سه، ارتباط در خواب. چهار، ارتباط در بیداری که چند جوره: شنیدن صوت، دیدن ملکی و خطور در قلب که همون الهامه. شنیدن صوت توأم با خطور در قلب، تصدیق در قلب. این ارتباط شد. یکی از حیث پیام شد، یه بار حکم، احکام، ابلاغ دین، آیین، شریعت، یه بار نه مسائل خارجیست. این آیین شریعت، یه بار صاحب کتاب شریعت جدیدیه، احکام جدیدیه، صاحب کتابه، یه بار کتاب نیست. اول العزم یعنی شریعت جدید که همه ادیان روی این پنج محور میگرده، همه هم شریعتشون همین بوده و انبیای دیگه همه تابع یک شریعتی بودن، پیرو یک کتابی بودن، تابع یک نبوت عام به معنای تشریع بودن. یه بار نه، اصلا تشریع نیست، فقط مبعوث برای هدایت مردمه. خب دقت کنین. پس در بعد از ارتباط یه بار به خودش یه چیزی گفتن، یه بار نه، فرستادنش به سوی مردم. تو همین مطلبی که فرستادن به سوی مردم، یه بار انذار و تبشیر و همینه، یه بار نه، تشریع هم هست، کتاب جدیدی هم هست، حکم جدیدی هم هست، که این میشه بحث تشریع و کتاب. اول العزم یعنی این. تو این بخش سوم هم ما تصدیق نمی کنیم که هر پیامبر اولی العزمی از پیامبر یا امام در غیر اولی العزم، در با اینکه اولی العزم نیست، تابع یک شریعت دیگه است، در دو شریعت حتما بالاتر باشه. بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که صاحب شریعت و صاحب کتاب قرآنه، از امامان و اوصیاء خودش قطعاً برتره، قطعاً. اما برتری که اثبات نقص در امام نمیکنه. امام هیچ نقصی نداره، افضله، پیغمبر افضله. اما بگی اعلمه، نه. پس اعلمه یعنی بله، به این لحاظ که اونها علمشون از پیغمبر گرفتن، بله اعلم. اما به این معنا که اونها پیغمبر چیزی میداند که اینها نمیدانن، نه، چنین چیزی قابل تصدیق نیست. این چیزی قابل، چون لازمش اثبات نفس در ایناست. نسبت به یک شریعت بله افضلیت رو قبول داریم، اما آیا نوح از امام در شریعت پیامبر بالاتره؟ اصلا قابل تصدیق نیست، بلکه خلافش قابل اثباته. چون وقتی از حیث علمی هم تراز پیغمبر شدن ولو به واسطه پیامبر، و پیامبر از نظر علمی قابل تساوی با حضرت نوح و ابراهیم ابدا نیست، چون کتابش قابل مقایسه نیست. او صاحب اون کتابه و عالم به او کتابه، این صاحب این کتابه و عالم به این کتاب، عالم به این کتاب دلیلی نداریم از صاحب اون کتاب پایین تر باشه. دلیل، هیچ دلیلی وجود نداره، بلکه خلافش قرائن و دلائلی وجود داره. از اینجا ما میخواییم مسئله اصلی که میخواستیم بهش بپردازیم امروز، که خیلی وقتمون هم گرفت، مسئله امامت روی خود بهش بپردازیم. جایگاه امامت روشن میشه که حتی رسولانی هستن که لهو امام. این روایت رو دوباره بخونیم که علا اربع طبقات و نبیون منبعون فی نفسه، برای خودش نبیه، هیچ به کسی دیگه هم کار نداره. و نبی که در خواب میبینه، صدا رو میشنوه ولی در بیداری نمیبینه، به کسی هم مبعوث نشده. نکنه یکی جهت بیداری، یکی مبعوث. و علیه امامون، یه امام هم بالا سرش داره، مثل ما کان ابراهیم علی لوط، مثل ابراهیم بر لوط، که ابراهیم همونطور که ابراهیم امام بود بر لوط همینه. و نبیون یرافی منامه، نبی که از این روایت خیلی باید روش کار بشه که بالاخره لوط اینجا در چه جهت مثاله. در جهت این که ابراهیم امام بر لوط بود، این در این جهت مثال زده شده، یا در همون جهتی که نبی است که در خواب میبیند، صدا را میشنود ولی نمیبینه، نمیبینه، اینجوریه. خب اینجا باز لوط اینها رو دید، لوط اینها رو دید، لوط اینها رو دید و تصریح میکنه دیگه، که حضرت لوط وقتی اینها رو دید، دید جوانهای زیبایی هستن، خیلی نگران شد که قومش متعرض بشن. بعد دعا کرده، کاش رکن شدید داشتن، اعتمادگاهی داشتن. بعد حضرت میفرماید که خدا رحمت کنه برادر ما رو لوط، رکن الهی، ملائک الهی کنارش بودن، باز دعا میکرد خدای منو کمک کن، با حالی که قابل تکیه‌گاه اصلی بودن، خود اینها فرستاده‌های خدا بودن برای اعتماد نبی. من چون ذهنم داره جایی میره خیلی مکس میکنم. خلاصه این مثال از کدوم جهته؟ اگه بگیم لوط ندیده، خب قرآن میگه دیده. اگه بگیم دیده، باید یه توجیهی کنیم. حالا این توجیه رو ما روش بحث خواهیم کرد، که ببینید فردا رو همین بحث محدث بودن چقدر جای کار داره، ولی چون ثمره عملی زیادی با اون برامون نداره، اگر اجازه بدید، اگه فردا یه خورده عزیزان مطلب دادن، دیگه بیشتر وای نستیم، بریم سراغ نتیجه عملی. فقط نتیجه اینه که ما نتیجه عملی که از این آیات میخوام بگیریم اینه که ارتباط با ممکنه رو مجرد شو، مجرد را ببین. عزیزان اگه ملکوتی بشید، دختر، پسر، جوان، ملائکه دیدنی هست. ارتباط با شیاطین ممکنه، ارتباط با ملائکه ممکنه. انسان میتونه شیطانی بشه، میتونه ملکوتی بشه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر اونها نازل میشن. تصریح داره قرآن، اگر آیات ملائکه ببینید، اگر جستجو کنید تو مقالات شاید باشه، ارتباط انسان با ملک، اگر جستجو کنید حتما تو مقالات آیت الله اینترنت باید باشه، هستش. اینا کارهای زیادی شده، خیلی هم الان دسترسی ساده است. یه مقاله‌ای که سراتش بیارزه، وزن باشه، ناظر داشته، مرکز داشته باشه، پیدا بکنین، آدرس‌های خوبی دارن. بالاخره قرآن یک دریایی است که بیکران ما یه گوشه‌ایشو داریم دست و پا می‌زنیم، امیدواریم همون هم درست باشه و تو زلالش رفته باشیم، با قاطی کردن‌ها و اینا خودمون بیش از حد محروم نکرده باشیم. محروم که هستیم، بیش از حد محروم نکرده باشیم. به دریای بیکران این قرآن که بعد ازش انشاءالله استفاده بشه. اضافه کنم مطلب رو، خب این رؤیت کرده حضرت لوط، اینا رو رؤیت کرده، پس در این جهت شاید مثال نباشه لا یعینهو اینجور بگیم. باز میفرماد و نبی اون یرا فی منابه، نبی میبینه در خواب، صدا رو میشنوه، معاینه ملک میکنه، ولی دیگه نمیگه ارسل او لا ارسل، قد ارسل الی طائفتون، دیگه نبی معاینه غیر مرسل رو نمیگه. از اینجا شاید بتونیم نتیجه بگیریم اگر کسی معاینه ملک کرد حتما مرسله دیگه، قلو او کسرو، مثل یونس. باز میگه و علیه امامون، یعنی نبی مرسلی است که امامم داره، ولی نفرمود شریعت داره یا نداره، شریعت هم داره، اینا رو نگفت. چند جهته که باید نوشته بشه و علیه امامون. بعد میگه یکی در خواب میبینه، صدارم میشنوه، در بیداری هم میبینه و امامم هست. نمیفرمد هو مثل اول العز، مثل اول العز، نمیفرمد کسی اینجوری شد اول العزمه، مثل اول العزم، یعنی اول العزم امامن، اما امام همیشه لازم نیست اول العزم باشه. میگه ابراهیم نبی بود ولی امام نبود تا رسید به مرحله امامت. مقام امامت اینجا یه مطلب خیلی زیبایی در میاد. این دوتا مطلبم بگم که بریم برای فردا انشالله. مطلب اول اینه که در روایات معلوم شد از اینجا که هر چه که میخواد علیه امامون، یعنی تمام اینها در حوزه اراده امام انجام میشه، اراده امام. دقت کنید یجادلونا، یجادلونا خیلی حرف بزرگیه، یعنی باید رضایت این امام کسب بشه، راضی بشه، توجیهش کنن، استغفرالله، یعنی رضایت او رضایت خداست. یجادلونا، خدا رحمت کنه، میگفت یه بلایی میخواد به سر یه پسری بیاد، مادرشون دعا میکنه دیگه به خیر، اول بده باید دل مادر راضی بشه، دلش بکنه، تا دلشو نکنه خدا اول باید اینو راضی کنه، تا بلایی بعض وقتا نازل نمیشه. یعنی بعضی از مقدرات به دل بعضی هست، یعنی خدا مقدر میکنه، دل اینم داره نگاه میکنه. امام کسیست که وجودش و قلبش، چون ماه رمضانه میخوام اینو توضیح بدم، باید همراهی کنه، یعنی قراره یه عده زیر و رو بشن، یه جمعیت زیر رو بشن، کیا زیر رو بشن، کیا زیر رو نشن، لیست بشه، کیا مستحق هستن، کیا مستحق نیستن. پیغمبری هست، قبل از این که به اون پیغمبر خبر بدن که آقا ما میخواییم قوم رو نابود کنیم، پس پاشو برو، تو که مبعوث ما بودی، حالا منذر بودی، از طرف ما اونجا بودی، پاشو برو، ما اینا رو دیگه میخواییم نابود کنیم، اینا قابل هدایت نیستن، پا تو بذاری بیرون، بلا بر اینها نازل بشه، تا تو هستی بلا بر اینها نازل نخواهد شد، باشو برو. و بعدم بهش بگن یه جوری برو دختراتو بردار ببر، ولی زنتو بیدار نکن، زنت باید بمونه. همه این داستان یه وقوع خارجی پیدا میکنه، قوم یهو بیدار میشن، میبینن لوط نیست، حمله میکنن تو خونش، میبینن لوط نیست، زنش هست و لوط با دختراش رفتن، این یه داستان. بعد یهو به خودشون میاد، بلای آسمانی نازل میشه، این داستان در امت میاد، در پیغمبر اون امت چیه؟ دیشب بهش خبر دادن که فعصر به اهلی که به قطع من اللی ولا یلتفت، پشتت هم نگاه نکن، برو هیچ کس هم آگاه نکن، بی خبر بذار برو، هیچ کس، یعنی هیچ کس لایق نیست که از این عذاب نجات پیدا کنه، فقط اهلتو ببر، زنت هم باقی بذار. خبر به پیغمبرش داده شد. قبل از اون رفتن پیش ابراهیم بلبش را، اول میخوان خبری بدن که اون ربط بشارت بر ولد و نابودی این امت رو داره یه جا میده، بشارت بر این و نابودی او، باید ابراهیم مجاب بشه، یا جادلنا فی لوط، بگه لوط اینجوریه، بگه نه لوط رو نجات میدیم، حواسمون هست، اما زنش نه، اونم باز توجیه باید بشه، قبول باید بشه، یعنی مقدرات باید با او بسته بشه. این مقام امام، این اون نبی است که علیه امامون، حضرت لوط. حالا بنابر این روایت دو احتماله، یه احتمال اینه که فقط بالا سرش امامی مثل ابراهیم بوده، یکی دیگه اینه یسمع الصوت ولا یعنو فل یقظه، تو بیداری نمیبینه مثل ابراهیم، مثل لوط. ولی خب قرآن میگه لوط و اینا رو دیدن. حالا یه سوال خوب دقت کنید، مرحوم علامه مسئله معاینه رو اینجور جواب داد که چهره و حقیقت ملکوتی جبرئیل با اون عظمت ملکوتی که بالی داره، قدمی رو زمین داره، سری در آسمان داره، توضیحاتی که تو بعضی از روایات داده شده، این مقام رسوله، رسول اینجوری میبینه ولی نبی اینجوری نمیبینه، رسول باید اینجوری ببینه. لذا هم در این آیه میگه فتمثل لها بشرا سویا، لذا حضرت مریم نشناختش، آدم رو حساب کرد، لذا ترسید، اعوذ بالرحمن من. البته ترسید رو نباید به کار ببریم، به خدا پناه جست، به خدا تکیه کرد. ترس اون چیزهایی که تو ما هست که تو این بزرگان نیست. استغفار میکنیم از این کلمه‌ای که به کار بردیم، قالت اعوذ بالرحمن من ان کنت تقیا، به خدا پناه میبرم از تو. یعنی خلاصه نشناخت که این ملکه، لذا به خدا پناه برد. و همچنین لوط هم نشناخت. پس اینا تمثل بوده، صورت ملکوتی نبوده. اشکالی که وارد میکنن، میگن حضرت ابراهیم هم وقتی اینا اومدن قضا گذاشت، دست به قضا نزدن، فعوجز فی نفس خیفتن، پیغمبر اونم نشناخت. بعد گفتم ما رسول رب نازمه اومدیم بشارت بدیم و خبر عذاب رو بدیم. خب اگه اون میشناسه، اینم نشناخت، اگه تمثله اینم تمثله، اینو چجوری باید حل کرد؟ این مشکل چند جانبه رو چجوری باید حل کرد؟ امیدواریم که عزیزان التفات کنن، توجه کنن، جمع‌بندی کنن، یه جوابی بیارن. بعضی همون تفکیک من لابلای صحبت، شاید جوابی که به ذهن خودمون قبلها خطور کرده، حالا بهش متدین که به اون معنا نه، احتمالی که میدیم اینه که اینها مختلف باشه. یعنی همونطوری که ابراهیم خواب میبینه منافات با دیدن ملکوتی نداره، یه بار اینجوری میبینه یه بار اونجوری. اما دیدن ملکوتی اون چنینی مخصوص رسوله، اما لازم نیست همش اونجوری ببینه. کما اینکه پیغمبرم جبرئیل رو به صورت دهیه تمثل، دهیه کلبی دیده میشه، به صورت این فرد دیده میشه، به صورت یک شخص دیده میشه، تمثل پیدا میکنه به صورت او، میگه اشکال نداره. فهمیدن و نفهمیدن چه داستانی داره، خلاصه اسرارش متنوع و متعدده. اما حالا اگر بحث رو از آن فردا خواستیم دیگه ادامه ندیم، ولی اگر از آن مطلب دست پرکنی جایی یافتن که تفریق اینا رو جایی قشنگ بحث کرده باشه و همه روایات رو دیده باشه، ملاحظه کرده باشه همه آیات رو، چیز خوبی اگر بیارید بد نیست. حالا ولو جلسات بعد، چون داستان ادامه داره که بالاخره اینا چه شکلی بوده، اینا تمثل پیدا کرد. حضرت ابراهیم هم که رسول بود دیگه، و علیه امامون دیگه، حضرت اسرائیل که علی لوط، امام بر لوط بوده حضرت ابراهیم، نسبت هم داشتن فامیلی. با این حساب چطور اون هم تمثلی دیده؟ یا بگیم رسول کسی است که هم در خواب میبیند، هم تمثل میبیند، هم حقیقت ملکوتی ملک رو میبینه. این چیزی است که به ذهن ما دیده میشه. لذا تفاوت مرتبه رو به این مسائل برنگردوندیم، به یه مسئله دیگه ای برگردوندیم. این تا این مقدار فرق محدث رو. جنبندی ما اینه، نتیجه عملی که از این مطالب به نظر ما گرفته میشه و باید گرفت، این کلمه است که ارتباط با ملکوت و ملائکه ممکنه در انحصار نبوت و انبیا نبوده و نیست و نخواهد بود. فلسفه ختم نبوت هم معناش اتمام تشریعی است، لا غیر. بیشتر از این یا قابل اثبات نیست یا معونه زیادی میخواد و هنوز اثبات نشده، یا اصلا قابل اثبات نیست بلکه برهان قوی برخلافش است و اثبات میکنه که ارتباط با ملائکه ممکنه و حضور ملائکه ممکنه. پس چطور انسان اصلا، یکی از سایی که مسلمه از روایات بحث معاد اگر ایشالله وارد شده مینه، فرد در حالت احتضار ملائکه رو میبینه، نازل میشن در حالت احتضار، این که در روایت هم داده میشده که چرا ما ملائکه رو نمیبینه، میگه اگه ببینه دیگه به شما مهلت داده میشه. یعنی موقعی که مهلت انسان گرفته میشود، حالا به هر دلیلی که دیگه مهلت تمام میشه، شیطان هم دیگه دست از انسان برمیداره، حالا هر چه اتفاقی میفته انسان حقایق ملکوتی رو میبینه، خیلی از حقایق ملکوتی رو میبینه. و از اون طرف داستانهای زیادی و از علما نقل شده که رؤیت اینا رو دیدن، تمثل اینها رو دیدن، خبرهای غیبی دادن و به عینه مو به مو هم واقع شده. درسی که میخوام بگیریم اینه: و از قالت الملائکتو یا مریمو، یعنی یک بانو بدون مقام به بیرون رفتن و کتاب داشتن و انذار کردن نیست. قطعا مریم از بعضی از انبیا مقامش بالاتر بوده، قطعا. کمان که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجور برمیاد که مقامش از ائمه، حتی از امامان بالاتر باشه، جایگاه ویژه‌ای داره. لذا ارتباط با ملکوت، مقام انسانیت، در گروه قالب خاصی و صورت خاصی نیست. علاوه بر این که ارتباط با ملکوت هم به صورت خاص محدود نیست، ارتباط با ملکوت و ارتباط با ملائکه در صورت‌های متعدد، حدیث، الهام، حتی رؤیت، اما نه به معنای نبوت و وحی، برای انسان ممکنه. و اگر ما اینو نفی بکنیم، خیلی سارو باید قبول نکنیم که فکر میکنیم نه مطابق با عقل، نه مطابق با فطرت سالم و وجدان سالمه. این مسئله تصدیقش تقریبا روشنه و مطلب از هر من الشمس از روز آشکارتره. لذا باید تصدیقش کنیم که ارتباط با ملائکه و با ملکوت بسته نبوده، بسته هم نخواهد شد، انحصاری نبوده و انصاری هم نشده هیچگاه و هیچ وقت، و تا هیچ موقع هم چنین پدیده رخ نخواهد داد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.